و کتابخوانی.
با اعلام ساعت 18:30 از تهران رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه سنگر به سنگر باشید به مدت 10 دقیقه از گروه تاریخ اندیشه.
سنگر به سنگر،
ما از مندگان متوقع نباشیم که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کنه، نمی‌تواند تقدیر کند.
شاید جنگ ایران و عراق یکی از متفاوت‌ترین جنگ‌های دنیا باشه. عدم تعادل توازن قدرت نظامی بین دو طرف باعث میشه که یکی از طرفین که کشور ما باشه به شدت دچار مشکل بشه. اما چه عواملی باعث موفقیت ما در عملیات‌ها میشد؟ به بهانه عملیات ظفر 2 که در سال 66 انجام شد به سراغ سردار بازنشسته سپاه آقای نامی رفت.
چون عمده عملیات ها با موفقیت به اصطلاح انجام شده، حالا مهمترین شاخص هایی که میشه در نظر بگیریم با عنوان عوامل موفقیت عملیات های به اصطلاح مختلفی که صورت گرفته در نظر بگیریم، چند عامل رو میشه مشخص بکنیم. البته حالا ما تو اون عوامل کلی خود نقش حضرت امام تو اون رهنمودها و توسعه هایی که داشتن به هر حال خیلی تأثیر داشت در حفظ روحیه و دقیقا اون مسیر درستی که رزمندگان بایستی طی می‌کردن. مثلا یک عملیات وقتی با شکست مواجه می‌شد، شاید برخی فرماندهان با یأس و ناامیدی وقتی خدمت امام می‌رسیدن ایشون می‌گفت شما تکلیفتون انجام دادید، برید خوب برنامه‌ریزی بکنه برای عملیات بعد. این باعث می‌شد روحیه، این خود این حفظ روحیه و در واقع اعتماد به نفس و شجاعت یکی از عواملی بود که تحت تأثیر رهبری حضرت امام خیلی مهم بود در پیروزی ها.
جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
دوم، روحیه جهادی و شهادت طلبی. این که دارم عرض میکنم روحیه جهادی شد، واقعا ما در طول دفاع مقدس همواره از نظر امکانات و تجهیزات چون نسبت به دشمن در یک سطح کمتری قرار داشتیم، روحیه اعتقادی و جهادی و در واقع نشأت گرفته از فرهنگ عاشورایی باعث می شد از این جهت نیروها دارای اعتماد به نفس و شجاعتی بشن که بیباکانه در مقابل دشمن قرار بگیرن. عوامل دیگه ابتکارات و خلاقیت و نوآوری بود، یعنی روحیه ابتکار، خلاقیت، نوآوری در تمام عملیات ها. یعنی بنده خودم از سال 59 که در شمال غرب در خدمت حاج احمد متوسلیان، شهید غرجه‌ای و بسیاری از شهدا بودیم، از اونجا شاهد این نحوه طراحی عملیات ها، بکارگیری سلاح ها بودیم تا پایان جنگ. نمونه های بسیار زیادی داریم که مثلا میخوام بگم استفاده از شب برای اجرای عملیات یک تاکتیکی بود که کاملا نوآورانه بود. چرا؟ چون ما با اجرای این تاکتیک قوت دشمن رو به ضعف تبدیل میکردیم، نقطه ضعف خودمون رو تبدیل میکردیم به نقطه قوت. بنابراین این یکی از اون در واقع ابتکارات خلاقانه بود که اجرا شد. نحوه استفاده از سلاح‌ها، مثلا میخوام بگم ما در عملیات رمز، اینا رو دارم عرض میکنم به عنوان نمونه هستش، ما مصداق بسیار زیاد داریم. مثلا در عملیات رمضان که یکی از عملیاتایی بوده که ما با شکست مواجه شدیم، با هجمه سنگین تجهیزات زرهی و مکانیزه دشمن مواجه شدیم. اونجا مثلا فردی به نام شهید ناهیدی، فرد بسیجی، البته فرمانده گردان ذوالفقار تیپ 27، به این نتیجه رسید که ما باید یه فکری به حال تانکای دشمن بکنیم. چون واقعا یکی از عوامل ناکامی ما در عملیات رمضان اون حجم گسترده امکانات زرهی دشمن بود. در عملیات بعدی با تلاش شبانه روزی تو پادگان دوکوهه تلاش کردن بچه ها تا موشک مالیوتکا رو از روی پی ام پی از اونجا باز کردن، داخل جعبه های قرار دادن و در عملیات بعدی به وسیله نفر حمله شد تو خط مقدم. یعنی تا قبل از عملیات رمضان که ما تانک ها رو بعد می اومد تو فاصله 200 متری شکار میکردیم، بعد از اون از فاصله 2500 متری دیگه تانک ها شکار میشدن و این واحد های ضد زره مثلا راه اندازی شد. این ابتکار خلاقیت. یا در عملیات فتح العمومی وقتی سه گردان از خط مقدم نفوذ میکنه به عنوان یه تاکتیک مؤثر در نظر گرفته میشه، به توپخانه دشمن تو عمق منطقه نبرد بزنه، این خودش یه تاکتیک نتیجه ابتکار خلاقه. بنابراین ما
در نمیکنم در هیچ جنگی هم نمونه این تاکتیک ها رو داشته باشه.
تو جنگ حالا به ندرت پیش میاد وجود داشته باشه، یعنی واقعا ما با البته به این شکل نه، یعنی واقعا اون اصول نظامی وقتی یک نیروی مهاجم رو در مقابل یک نیروی دفاعی بخواد بررسی بکنه، تو اصول نظامی که باید چند برابر دشمن باشه،
حرکتش رو دقیقاً در مسیر استرسنی ادامه بده، به هیچ وجه وای نسته. حداقل این کار اینه که دشمن صبر نمیکنه ببینه این دوتا چی میگن. اولین کار اینه که این تیپو میاره بالا، یا دو گردان یه گردان از اینو جابجا میکنه. جدا شدن سازمان تیپی این گردان از حالتی که نزدیک به تیپی این از حالتی که نزدیک ما حساس برامون اینجا، در حالی که این تیپ درست رو بره اینجا.
ما هرگز در تمام عملیاتایی که انجام دادیم نسبت به دشمن برتری نداشتیم. بنابراین از مهمترین عوامل موفقیت که عرض کردم روحیه جهادی شاهی، این شهادت طلبی، روحیه ابتکار خلاقیت، اینا دوتا مکمل هم می شدن و در واقع عملیات ها با موفقیت انجام می شد. حالا به اضافه اون آماده سازی ها، مثلا در جنگ اصول رزمی به صلاح حاکم هستش که قطعا نیروهای نظامی اون اصول رزم رو باید رعایت بکنه. حالا تو هر عملیات به مقتضیات اون عملیات بعد رعایت میشد. مثلا یکی از عوامل موفقیت ما در عملیات ولفرج 8 رعایت و نکات حفاظتی بود، انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی بود، محاسبات مثلا خود ارزیابی جزر و مد اروند برای عبور غواصان برای اجرای عملیات ولفرج 8 ماها طول کشید اینا، و از این قبیل به سلام مواردی که در واقع میتونست و ما رو در واقع تو خیلی از عملیات ها تونست با موفقیت در واقع مواجه بکنه.
شاید مهمترین رمز پنهان عملیات های جنگی ما در طول 8 سال دفاع مقدس رمز فتوکل و علی الله باشه.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موج های خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
با اعلام ساعت 18:40 دعوت میکنم شنونده برنامه هوای تازه به مدت 11 دقیقه از رادیو فرهنگ باشید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان فرهنگی، فرهیخته، اهل دل و دوست داشتنی خودم که از هر جایی مرز و بوم پاک ایران عزیزمون شنونده این برنامه هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه در این برنامه از متون نظم و نثر، شعر و نثر قدیم امروز انتخاب میکنیم و با هم میخونیم، هم لذت میبریم، لحظات خوشی برای خودمون فراهم خواهیم کرد و همین که خب مطالبی که در اون هست، موازینی که بیان میکنه، تعلیماتی که داره یا دریافتنی ها و مفاهیمی که در اون متون هست رو مد نظر قرار میدیم و انشالله بهره مند میشیم ازش. اسرار و توحید نام کتاب بسیار بلند مرتبه و جذابی است که درباره حالات شیخ ابو سعید ابوالخیر نوشته شده. محمد ابن منور نوه او اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید رو نوشته و خاطرات خودش از شیخ ابو سعید و چیزایی که از او شنیده به شکل کرامت‌ها و فضیلت‌های شیخ بیان کرده. بعضی از این خاطرات، بعضی از این حکایت‌ها فوق‌العاده هم جذابه و هم آموزنده. یکی از این حکایت‌ها رو براتون می‌خونم. در آن وقت که شیخ ما ابو سعید به نیشابور شد، مدت یک سال استاد امام ابوالقاسم قشیری شیخ ما را ندید و او را منکر بود. و هرچه شیخ را رفتی بیامدندی و با استاد امام بگفتندی. و هرچه استاد امام را رفتی همچنان با شیخ ما باز گفتندی. و استاد امام بلقاسم به هر وقت از راه انکاری که در خاطر او بود در حق شیخ ما کلمه ای گفتی و خبر با شیخ آوردندی و شیخ هیچ نگفتی. روزی بر زبان استاد امام برفت که بیش از آن نیست که بوسعید حق را سبحانه و تعالی دوست می دارد و حق سبحانه و تعالی ما را دوست می دارد. فرق چندین است که در این راه ما پیلیم، بوسعید پشه‌ای. این خبر به شیخ ما آوردند. شیخ آن کس را گفت برو به نزدیک استاد شو و بگو که آن پشه هم تویی، ما هیچ چیز نیستیم. آن درویش بیامد آن سخن با استاد امام بگفت. استاد امام از آن ساعت باز با خود قول کرد که نیز به بد شیخ سخن نگوید و نگفت تا آنگه که به مجلس شیخ آمد و آن داوری با موافقت و الفت بدل گشت. ملاحظه فرمودید که چقدر متن زیباست و چقدر ظریف. حالا جدا از مفهوم درجه یک و حکایت پردازی بسیار جذابی که داره، استاد ابوالقاسم قشیری از یک طرف و ابو سعید ابوالخیر از طرف دیگر هم دیگر رو نمی دیدن. ابوالقاسم قشیری قبول نداشته شیخ ابو سعید رو، اما حرفی اگر درباره هم می زدن یا کاری اگر می کردن، کسانی بودند که به آن یکی خبر بدهند. یک بار ابوالقاسم قشیری در مجلسی میگه که ابو سعید خداوند رو دوست داره و خداوند ما رو دوست داره. و حکایت ما با هم انگار این است که من فیل باشم و ابو سعید پشه. این سخن رو به ابو سعید رساندن و او گفت که برید به استاد بگید که اون پشه هم تو خود تو هستی، من هیچی نیستم. این جمله ایهامی قشنگی. از این طرف میخواد بگه من هیچی نیستم، پشه زیاده برای من، و از طرف دیگه میخواد بگه پشه تویی. ببینید به این شکل ایهامی فوق‌العاده جذاب و ظریف. میگه از این سخن که به امام رسوندن که ابو سعید همچین حرفی زده، دیگه از اون به بعد قول داد که دیگه درباره ابو سعید بد نگه، تا اینکه بعد از مدتی وارد مجلس شیخ ابو سعید شد و به تعبیر محمد ابن منور در اسرار و توحید میگه آن داوری با موافقت و الفت بدل گشت، یعنی به موافقت و الفت بدل گشت، ای تبدیل به دوست شدن. من که خیلی میپسندم این متون رو، هم از جهت ضرب آهنگ و موسیقی کلام زیباست، هم شفاف و رسا و لذت بخش، قصه گویی فوق العاده خوبی دارند و البته مفاهیم که در عرفان و منش عرفانی و رفتار انسانی گفته شده. امیدوارم شما هم پسندیده باشید. در ادامه برنامه میخوام از شاعری غزلی بخونم که به شهرآشوب مشهوره. این غزل رو مهدی سهیلی در کتاب گنج غزل انتخاب کرده. گنج غزل از اون کتاباییست که مجموعه خیلی دلانگیزی از غزل در اون جمع شده، از همه شاعران تاریخ ادبیات فارسی. اما غزل، من از دوران نوجوانی این غزل رو خواندم و همیشه لذت بردم. امیدوارم که غزل رو که براتون میخونم شما هم به یک لذت زیبای شناسانه و به یک احساس خوب دست پیدا کنید. من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر. دانم ز مسکینان بتابی چهره از ناز، انگار مسکینم، مرا بگذار و بگذر. بر مرگ خودسوزی عبس می گریی شم، منشین به بالینم، مرا بگذار و بگذر. دردم نمی داند کسی، بگذار تا مرگ کوشد به تسکینم، مرا بگذار و بگذر. در دیده رویای عدم سنگین نشسته، در خواب شیرینم، مرا بگذار و بگذر. آینه دل تیره از زنگار غمهاست، بی رنگ و رنگینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار زنجیرم کشد دشخیم ایام، در خورد نفرینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار جز کابوس ناکامی نبیند چشم جهان بینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار تا در ماتم ویرانی خیش چون جغد بنشینم، مرا بگذار و بگذر. بسیار خوب، امیدوارم که این غزل زیبا رو شما هم پسندیده باشید. حزن داره، یه مقدار غمگینه، اما خب برای یک لحظاتی از زندگی آدم این شعرهای محزون و غمگین انگار مناسبند. به هر صورت اندوه و لحظات غمگین و ماتم زده گاهی بخشی از واقعیت‌های زندگی بشرند. اما این نگاه شاعرانه و عاشقانه و در ضمن غمگنانه نگاه مأنوس و قشنگیه، مخصوصا با این مرا بگذار و بگذر که ردیف شعر هست و نیم مصرع دوم رو گرفته. خیلی آهنگینه این شعر، یعنی در هر عبارتی شما یک چهارم عبارتتون شده مرا بگذار و بگذر. و تکرار میدونید که عامل موسیقایی در شعر هست و یکی از فضیلت‌ها و چیزهای لذت بخش شعر محسوب میشه. قدیما میگفتن حسن مطلع. غزلی که براتون خوندم انصافاً بیت نخستش از همه بیتاش جذابتر و قشنگتره و اصلا آدمو ترغیب میکنه که غزل رو بخونه. مطلع به بیت نخستین شعر گفته میشه. من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر. خیلی لحن قشنگ، لحن باور کردنی و ملموسی داره. امیدوارم که این غزل غمگین رو هم امروز در برنامه هوای تازه پسندیده باشید که از شهرآشوب انتخاب کرده بودم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر که باز با نام هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون برسم و باز شعری انتخاب کنیم و متنی رو با هم بخونیم و لذت ببریم و به سخن بنشینیم و از مفاهیم و معانی و هم بهره‌مند بشیم، شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
Thank you. ای جان جان بی من مرا خوش خرامان می روی، ای جان جان بی من مرا، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرا. ای فلک بی من مگرد، ای قمر بی من متا، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو. آن جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش، آن جهان بی من مرو، این جهان بی من مباش، آن جهان بی من مرو. دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا ترز وهم این آن بی من مرو، ای تو بالا ترز وهم این آن بی من مرو.